ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 15 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 5 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. عصر یکایک که شما در ایران و منطقه بخیر و سلام میکنیم به تمام عزیزانی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستن. الهه روانچت هستم، شما را در این مجله با حاصل کار همکارانم هم همراهی خواهم کرد و در صف نخست همکاران حمید فاطمی است با تازه ترین خبرها و البته که با خبرها آغاز میکنیم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در حاشیه نشست گروه 20 در چین با همتای روس خود ولادیمیر پوتین دیدار کرد. آقای اوباما در یک نشست خبری گفت دو طرف درباره بحران سوریه، نگرانی‌های آمریکا در زمینه امنیت سایبری و همچنین وضعیت اوکراین گفتگو کرده‌اند. The faster we can provide some relief to folks on the ground, رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد که او و همتای روسش به دیپلمات‌های ارشد دو کشور دستور ادامه مذاکره درباره سوریه را دادند. پیشتر گزارش‌ها حاکی بود که دو دور دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه درباره سوریه بدون نتیجه به پایان رسیده است. این مذاکرات برای افزایش همکاری میان روسیه و آمریکا در مبارزه با گروه حکومت اسلامی و سایر افراطگرایان و همچنین برقراری آتش‌بس در سوریه است. خبرگزاری های ایران به نقل از یک منبع آگاه از افزایش سطح روابط دیپلماتیک بین ایران و بریتانیا خبر دادند. بنابر گفته این منبع آگاه که نامش فاش نشده، حمید بعیدی نژاد یکی از مذاکره کنندگان تیم هسته‌ای ایران به عنوان سفیر ایران در لندن برگزیده شده است. بنابر این گزارش، بعیدی نژاد و همتای بریتانیاییش با حضور در وزارت خارجه های دو کشور استوارنامه‌های خود را تسلیم کردند. روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا که از سال 1390 و در پی حمله به سفارت بریتانیا در تهران قطع شده بود، از سر گرفته شده است در سطح کاردار. در جهت بهبود روابط این دو کشور، پروازهای بریتیش ایرویز هم که از آذر 1390 متوقف شده بود، هفته گذشته از سر گرفته شد. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، روز دوشنبه امروز یک رشته انفجار در آن کشور دست کم 48 کشته بر جای گذاشت. در پی دو انفجار در شهر ساحلی ترتوس دست کم 30 تن کشته شدند. بقیه این انفجارها در حوالی دمشق، حمص و حسکه رخ داده است. در انفجار شهر حسکه در شمال شرقی سوریه دست کم 5 نفر کشته و 15 نفر مجروح شدند. کشته شدگان و مجروحان حسکه از افراد گروه کردی یگانهای مدافع خلق هستند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت همه حملات روز دوشنبه را بر عهده گرفته است. در افغانستان هم دو انفجار انتحاری در نزدیکی وزارت دفاع این کشور در کابل دست کم 10 کشته بر جای گذاشت و 30 نفر مجروح شدند. این انفجار در پایان ساعت کار اداری و هنگامی که کارمندان وزارت دفاع از ساختمان خارج می شدند رخ داد. سخنگوی طالبان در پیام توییتری خود نوشت وزارت دفاع هدف حمله اول و افراد پلیس هدف دومین حمله بمبگذار انتحاری بودند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید لایحه عضویت در گروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی یا FATF توسط دولت قبل به مجلس ارائه شده و مجلس پیشین آن را تایید کرده بوده و ایران برای همکاری‌های بین‌المللی و بانکی در جهان باید قواعدی را رعایت کند. او گفت سیستم بانکی ایران و وزارت خارجه دشواری‌ها و نگرانی‌هایی در مورد آینده دارند، اما این باعث نمی‌شود که به گفته آقای قاسمی به خاطر ترس از مرگ خودکشی کرد. در آستانه برگزاری مراسم حج در عربستان سعودی، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتشار نامه خطاب به جهان اسلام خواستار تجدید نظر در مدیریت حج شد. آیت الله خامنه‌ای در این نامه رهبران عربستان سعودی را مقصر حادثه منا در سال گذشته خوانده و میگوید آنها به جای عذرخواهی در جایگاه مدعی ایستادند. در حادثه منا در مراسم حج پارسال صدها نفر از جمله حدود 500 ایرانی کشته شدند. رهبر جمهوری اسلامی با استفاده از عباراتی چون حتاک، بی ایمان و مادی برای رهبران عربستان از جهان اسلام خواسته است گریبان آنها را رها نکنند. رانندگان چند دستگاه کامیون و تراکتور در جاده اصلی شهر کله در فرانسه به پیامدهای تعداد فزاینده پناهجویان در این منطقه اعتراض کردند. در پاسخ به دعوت اتحادیه رانندگان و کشاورزان، رانندگان حدود 40 کامیون از بامداد دوشنبه از سرعت حرکت خود کاستند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از حمید فاطمی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آیت الله خامنه‌ای در پیامی شدید اللغن از کشورهای اسلامی خواست که گریبان عربستان سعودی را رها نکنند و فکری اساسی برای مدیریت حج کنند.
اونهایی که در منش و آقای خامنه‌ای میروند همون چند تا بسیه هستن که از سفارت بالا میرند و سفارت عربستان رو به آتش میکشند.
اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید ایران بیش از طرف غربی از برجام نفع برده است.
من فکر میکنم که آقای هاشمی رفسنجانی داره سعی میکنه که بخشی از ناتوانی های دولت آقای روحانی در اجرای وعده های خودش رو به گردن مزاحمت های بیاندازه که علیه دولت او در نزدیک به 4 سال گذشته اعمال شده.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار اخراج شهروندان دو تابعیتی از سازمان‌های دولتی شده است.
دو تابعیتی بودن جرم نبوده. الان هم دو تابعیتی بودن جرم نیست.
برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. رهبر جمهوری اسلامی در پیامی شدید اللغن به مناسبت برگزاری حج از کشورهای اسلامی خواست که گریبان عربستان سعودی را رها نکنند و فکری اساسی برای مدیریت حج کنند. آیت الله خامنه ای امروز دوشنبه در پیام خود به مسلمانان جهان از مقامات عربستان سعودی با عناوینی چون حاکمان بیدین و بیوجدان، حکام فتنه انگیز و سیاست بازان از خدا بی خبر نام برد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او همچنین مقامات این کشور را شیطانهای خرد و حقیر و گمراهانی روسیاه نامید که راه حجاج ایرانی را برای سفر به مکه بسته و دشمنی و کینه خود با ملت ایران را در زیر عنوان سیاسی کردن حج پنهان ساختند. نقل قول مستقیم. و رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند را جویا شده. آقای علیزاده نخست به این مسئله که رهبر جمهوری اسلامی گفته که مسلمانان از ملل مسلمان خواسته برای مدیریت حج فکری اساسی بکنند واکنش نشان داده.
به گمان من این اظهارات آقای خامنه ای چیزی جز خیال پردازی نیست. این دقیقا مثل این میمونه که یک کشوری بگوید که مسئولیت مثلا مشهد امام رضا یا قم رو از حاکمان جمهوری اسلامی به بیرون بیاوری. چرا؟ چون مثلا اونجا زیارتگاه شیعیان جهان هست. در واقع هیچ مکانیزمی برای این که مسئولیت حج از دست دولت عربستان خارج بشود وجود ندارد. تنها یک مکانیزم متصور بود و اون این که موضوع به سازمان همکاری اسلامی ارجاع داده بشود، بلکه سازمان همکاری اسلامی از قدرت خودش استفاده کنه و مثلا مسئولیت را از دوش عربستان برداره. و این هم امر متصوری نیست، در این که سازمان همکاری اسلامی شدیداً تحت تأثیر نفوذ عربستان سعودی است و هرگز و هرگز و هرگز حاضر نیست در این زمینه حتی سخنی رو گوش بدهد، چه این که بخواهد در این خصوص اقدامی انجام بدهد.
آقای علیزاده، آیت الله خامنه‌ای در پیام خودش آورده که عربستان و بوق‌های تبلیغاتی و چیزهایی که اون پادوهای مطبوعاتی خونده تلاش بیهوده می‌کنن که محرومسازی حجاج ایرانی از حج امسال رو تقصیر جمهوری اسلامی نشون بدن. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
این دعوایی است که بین تهران و ریاض بالا گرفته و طبیعتاً هر یک دیگری رو متهم می‌کنه. ریشه این دعوا برمیگرده به اینکه یک سوی ماجرا حج رو یک فریضه عبادی میداند و سوی دیگر یعنی جمهوری اسلامی اون رو یک فریضه عبادی و سیاسی تلقی میکنه و بنابراین وقتی سیاسی تلقی بشه در اونجا میخواد به عنوان یک بلندگوی سیاست‌های خودش استفاده بکنه که مورد اعتراض عربستان هستش و عربستان هم طبیعتاً از کلیه ابزارهای خودش استفاده کرده و راه حج ایران رو بسته و به گمان من وضعیت در همین حالت باقی بمانه سالهای بعد هم هم وضع حج بسته خواهد بود. و این برای آیت الله خامنه ای که در حوزه اختیاراتش به سفارت عربستان حمله شده و به آتش کشیده شده و به طبیع و متعاقب اون زیارت هزاران هزار حجاج ایرانی متوقف شده، تمام سنگینی مسئولیت رو به دوش آیت الله خامنه ای انداخته و یکی از دلایل ادبیات گزنده ایشون همین انتقادی است که از درون ایران به او متوجه شده است.
آقای علیزاده، هرچند شماری از مقام‌های عالی جمهوری اسلامی از جمله دبیر شورای عالی امنیت ملی عربستان را به تلاش برای ایجاد ناامنی در جنوب شرقی ایران و دیگر مناطق مرزی متهم می‌کنند، میگن که سلاح ارسال می‌کنه و همچنین از گروه‌های تروریستی در این مناطق حمایت می‌کنه، اما مقامات دولت حسن روحانی در این مدت در تلاش بودند که از میزان تنش‌ها بین دو کشور ایران و عربستان بکاهند. شما تصور می‌کنید که با این سخنان رهبر جمهوری اسلامی وضعیت به کجا خواهد کشید؟
از قضا نکته برجسته‌ای که بایستی اشاره بکنم این است که ما در پیکره جمهوری اسلامی شاهد یک نوع ادبیات علیه عربستان نیستیم. ادبیات گزنده، تند و پرخاشگرانه آیت الله خامنه ای 28 تا کلمات تند و اینا علیه عربستان به کار برده، اما از اون سو ما شاهد این گونه لفاظی‌های تند مثلا از آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور، از آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه نیستیم. و این در حالی است که آیت الله هاشمی رفسنجانی مصاحبه اخیراً داشته و گفته که چه ایراد داره که ما دست دوستی به طرف عربستان دراز بکنیم، همانطور که در زمان ریاست جمهوری من دست دوستی به عربستان دراز کردیم و روابط قطع شده دوباره بازگشتش. پس بنابراین من میخوام نتیجه گیری کنم که حتی این گونه ادبیات و پرخاشگری که در شخص رهبر جمهوری اسلامی شاهد هستیم در میان پیکره مقامات جمهوری اسلامی هم شاهد نیستیم. یعنی آنها هم بر طبل آقای خامنه ای نمیزنن. اونهایی که بر منش و آقای خامنه ای میروند همون چند تا بچه‌ای هستن که از سفارت بالا میرند و سفارت عربستان رو به آتش میکشن. و با این بیانی که آقای خامنه ای به کار داره میبره، به گمان من باعث افروخته شدن بحران‌های بیشتر نه تنها بین تهران و ریاض، بلکه در کل منطقه میشود و خطرات بیشتری منطقه رو تهدید میکنه.
با دیدگاه و تحلیل حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند آشنا می شدید که به سخنان آیت الله خامنه ای که امروز در پیام شدید اللحنی به مناسبت برگزاری حج از کشورهای اسلامی خواسته که گریبان عربستان سعودی را رها نکنند و فکری اساسی برای مدیریت حج بکنند، با واکنش و دیدگاه او آشنا می شدیم. و اما اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، در گفتگویی تفصیلی با وبسایت خود گفته است که امکان فاصله گذاری بین عملکرد دولت اوباما در برجام و به گفته او ظلم‌های تاریخی آمریکا وجود دارد و ایران بیش از طرف غربی از برجام نفع برده است. هاشمی رفسنجانی در این گفتگوی تفصیلی که دیروز یک شنبه منتشر شد، گفته است که رهبر جمهوری اسلامی پیش از دولت کنونی مصمم به حل پرونده هسته‌ای بود و قبل از مذاکره با آمریکایی‌ها در عمان با او مشورت کرده بود. بیشتر بشنویم از همکارم رضا جمالی.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگوی اختصاصی با وبسایت شخصی خود میگوید مزاحمت‌های مخالفان قدرت دولت حسن روحانی را کم می‌کند. آقای رفسنجانی پیش بینی کرد که حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 دوباره انتخاب شود و به گفته او در این دور گام‌های شجاعانه‌تری را بردارد. پیش از این برخی از چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا اعلام کردند که ریاست جمهوری حسن روحانی تنها به یک دوره محدود خواهد شد. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که منظور آقای رفسنجانی درباره مزاحمت‌ها برای دولت حسن روحانی معطوف به دو حوزه هستند.
مجموعه از مزاحمت ها برمیگرده به موانعی که بر سر اجرای برجام همچنان در ایران هست تازه ترین اون مسئله مقررات مربوط به پولشویی و اجرای بخشی از برجام هست و ما میبینیم که در هفته های اخیر از سوی سپاه پاسداران و نزدیکان آقای خامنه‌ای به شدت نسبت به این عملکرد دولت فشار وارد شده. دسته دوم مزاحمت ها برمیگرده به محدودیت هایی که در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دولت داره از سوی نهادهای تندروها و از سوی قوه قضاییه اعمال میشه. در مجموع من فکر میکنم که آقای هاشمی رفسنجانی داره سعی میکنه که بخشی از ناتوانی های دولت آقای روحانی در اجرای وعده های خودش رو به گردن مزاحمت های بیاندازه که علیه دولت او در واقع در نزدیک به 4 سال گذشته اعمال شده.
اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت که رهبر جمهوری اسلامی پیش از دولت کنونی مصمم به حل پرونده هسته‌ای بوده و قبل از مذاکره با آمریکایی‌ها در عمان با او نیز مشورت کرده بود. آقای رفسنجانی همچنین تیم مذاکره کننده اتمی در دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که در مذاکرات فقط شعار می‌دادند. به گفته آقای رفسنجانی حتی پیش‌بینی شده بود که اگر مذاکرات اتمی به نتیجه نرسد جنگ شروع شود. با این حال رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توافق اتمی به دست آمده در وین را بیشتر به نفع ایران خواند تا طرف غربی. علی اصغر رمضان‌پور در ارزیابی این بخش از سخنان آقای رفسنجانی به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم آقای هاشمی رفسنجانی در مجموع در دفاع خودش از دولت آقای روحانی میخواد مسئولیت رسیدن به توافق برجام رو از دوش آقای روحانی برداره تا فشار تندروها رو کم بکنه. به همین دلیل به نقش آقای خامنه‌ای حتی قبل از بر سر کار اومدن آقای روحانی داره اشاره میکنه و میدونیم که اون اقدام از طرف آقای خامنه‌ای در شرایطی صورت گرفت که تقریبا میدونست که عمر دولت آقای احمدی نژاد داره به پایان میرسه. من فکر میکنم اشاره هاشمی به این هست که حتی بر سر کار اومدن دولت آقای روحانی هم نمیتونسته بدون رضایت آقای خامنه‌ای باشه و به این ترتیب میخواد تندروها رو قانع بکنه که فشار اونها علیه دولت آقای روحانی در واقع نوعی فشار علیه برنامه‌های آقای خامنه‌ای هم هست. از طرف دیگه من فکر میکنم که آقای هاشمی رفسنجانی داره زمینه رو برای دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی فراهم میکنه.
اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگوی تفصیلی با وبسایت خود همچنین گفت که امکان فاصله گذاری بین عملکرد دولت اوباما در برجام و به گفته او ظلم‌های تاریخی آمریکا علیه ایران وجود دارد. آقای رفسنجانی درباره اختلاف ایران و عربستان سعودی نیز گفت که حل مشکل روابط دو کشور امکان پذیر است و افزود که برای حل این مشکل اشکالی ندارد که حتی ایران دست اول را به سمت سعودی ها دراز کند. به اعتقاد رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، این بخش از گفته های آقای رفسنجانی با سیاست خارجی فعلی حکومت ایران در تعارض است.
سخنان آقای هاشمی که اتفاقا مقارن شده با پیام آقای خامنه‌ای برای حج به خوبی بیانگر تعارضی است که در سیاست خارجی و سیاست منطقه‌ای در لحظه هرم گردد در ایران وجود داره. در یک سمت صدایی است که از بیت قدرت به گوش می‌رسد و خواهان مبارزه با دشمن نابودی امپریالیسم و خب اهدافی فرامرزی رو دنبال می‌کنه. و سیاست دیگر که خب به هر حال مورد تایید اکثریت مردمه و دولت هم این سیاست رو پیگیری می‌کنه، سیاستی است که به بازی برد معتقده. ما اینو در سخنان آقای هاشمی در رابطه با آمریکا و همچنین در رابطه با عربستان در منطقه می‌بینیم.
تیرگی در روابط ایران و عربستان سعودی در سالهای گذشته و پس از درگیری در سوریه و یمن افزایش یافته و با حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد در دی ماه سال گذشته به قطع روابط دیپلماتیک دو کشور منجر شد.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید ایران بیش از طرف غربی از برجام نفع برده است. رضا جمالی گزارش میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
نوزده دقیقه از این مجله را پشت سر گذاشتیم. سپاسگزاریم از همراهی شما و امیدواریم که قرارمون را از یاد نبرده باشید. گذاشتن پیام با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.
آقای خامنه‌ای، بدون که روزی در دادگاه تاریخ گریبان ظلم‌هایی که به این مردم کردی تو را خواهد گرفت و باید جوابگوی یک ملت در آینده باشی. بدون که تو هم مثل دیکتاتورهای دیگه خواهی رفت.
خانم بهار هدایت، به شما تبریک عرض می کنم آزادیتون رو. امیدوارم که سرفراز و پیروز باشید و شما یک شخصیت ممتاز در جامعه ایرانی بوده و هستید و خواهید بود. آفرین به شما و امیدوارم که مردان ایرانی از شما بانوان آزاده یاد بگیرند. درود بر شما.
آقای دکتر ولایتی فوق تخصص عفونی اطفال هنوز در شرایط جنگ سرد زندگی میکنند و هیچ تغییری به عقایدشون ندادند. آقای دکتر ولایتی، استاد عزیز، دیوار برلین فرو ریخته، جنگ سرد از بین رفته و فجایع جهان سوسیالیستی برملا شده. آزادی رو باور بکن.
دائما به ما میگن آقا زنگ نزن برای رادیو خارج از کشور، دردی داری به ما بگو. ما الان نه برق داریم نه گاز، آب هم نداشتیم. آب بهمون دادن ولی برق و گاز نداریم. وسط شهر هستیم، برق و گاز نداریم. زنگ زدیم دفتر آقای خامنه ای، انگار نزدیم. کاش زنگ نزده بودم. این رسمش هست مملکتی که من به گاز هست، ما گاز نداشته باشیم، برق نداشته باشیم.
من یک شخص دو تابعیتی هستم، سوگند خوردم در هر دو تابعیت شرافتمندانه زندگی کنم. امیدوارم هر دو دولت نیز با من شرافتمندانه برخورد کنند و با واژه‌هایی چون نفوذی و غیره برای من مشکلات ایجاد نکنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که هر گونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم ها ممنوع است. پیش از این برخی از بانک ها محدودیت هایی را در ارائه خدمات به نهادهای وابسته به سپاه پاسداران اعمال کرده بودند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، با اشاره به اینکه در پی اجرای برجام بخش عمده‌ای از اشخاص و نهادها از فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا خارج شدند، نوشت که این موضوع بدین معناست که شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی می‌توانند بدون هیچ محدودیتی که ناشی از تحریم‌ها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته باشند. ولی الله سیف اضافه کرد در داخل ایران نیز تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی می توانند با تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اما از آنکه نام آنها در فهرست تحریم‌ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم سوئد، با اشاره به تعهد ایران برای همکاری با گروه ویژه اقدام مالی و مبارزه با پولشویی و واکنش شدید اصولگرایان میگوید رئیس کل بانک مرکزی ایران میخواهد نگرانی اصولگرایان را برطرف کند و در عین حال اطمینان دهد که همکاری بانکهای داخلی با بانکهای خارجی مانعی در مناسبات بانکهای ایرانی با نهادهای مانند سپاه پاسداران نخواهد بود.
اینکه موضع‌گیری بانک مرکزی برای ایشون چقدر میتونه به حل مشکل کمک بکنه، البته تردید وجود داره. چرا؟ برای اینکه بانک‌های ایران الان در شرایطی هستن که هم از سوی نهادهای داخلی مثل سپاه پاسداران در زیر فشار هستن، هم از سوی بانک‌های بین‌المللی که اونها تلاش میکنن که اقتصاد ایران شفاف‌تر بشه برای اینکه خودشون مورد سوء استفاده قرار نگیرن و همچنین مشمول جریمه‌های کلان نشن. چون تردیدی نیست که ایران یکی از کشورهایی که دارای بیشترین میزان پولشوییه و نهادهای داخلی، نهادهای غیر حکومتی و تحت امر رهبر حکومت هستن که بیشترین امکانات رو استفاده میکنن برای پولشویی و این البته چیز پوشیده ای نیست.
نامه رئیس کل بانک مرکزی ایران پس از آن نوشته شد که روزنامه کیهان روز شنبه خبر داد که بانک‌های ایرانی از جمله ملت و سپه گفتند که امکان ارائه خدمات ارزی به قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران را ندارند. کیهان از این اقدام به عنوان خودتحریمی نام برد و آن را با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF مرتبط دانست. گروه ویژه اقدام مالی 27 سال پیش تأسیس شد و از آن هنگام استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی را کنترل می‌کند. این گروه در تیر ماه اعلام کرد که محدودیت‌های نظام پولی و مالی بر نظام بانکی ایران را به مدت یک سال به حال تعلیق درآورده است. این تعلیق یک ساله پس از آن صورت گرفت که مقام‌های بانک مرکزی ایران با گروه ویژه اقدام مالی به توافقی به نام برنامه اقدام در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم دست یافتند. آقای علوی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران به گفته او استعداد زیادی برای پولشویی دارد می‌افزاید:
نهادهایی در ایران هستن مثل سپاه پاسداران که در این حال که مایل هستن از روابط رسمی، امکانات رسمی استفاده بکنن، ولی حاضر نیستن که پاسخگو باشن و مانند یک نهاد متعارف عمل بکنن. اونها در این حال که از امکانات برای پولشویی استفاده میکنن و مبادله پولی دارن با نهادهای یا گروه‌های مثل حزب الله لبنان، ولی مایل نیستن که این روابط شفاف بشه. مشکل در اینجاست. بنابراین دولت علارغم اینکه تمایلی هم داشته باشه به اینکه مشکل را حل بکنه، به خاطر اینکه بخشی از اقتصاد ایران در دست دولت نیست و همچنین نهادهایی مثل سپاه یا فرضاً دفتر رهبری حاضر نیستن پیروی بکنن از مقررات مالی و مسائل شفاف سازی، طبیعی است که به نظر نمیاد که دولت موفق بشه بر اینکه بتونه اقتصاد ایران رو شفاف بکنه یا اینکه فرضاً پولشویی رو کاملا محدود بکنه.
در این میان اقدام برخی از بانک‌ها مانند بانک ملت و بانک سپه واکنش منتقدان دولت و نیز اصولگرایان را در پی داشت، از جمله جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس و از اعضای جبهه پایداری روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری فارس اعلام کرد که دادستانی کل کشور به این موضوع ورود کرده است و آن را بررسی می‌کند. غلامعلی حداد عادل مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی هم گفت که مردم و رهبری به توصیف وی اینو تحقیرها، دخالت‌ها و تسلیم‌ها را تحمل نمی‌کنند و افسود دولت هم که همه جا خودش را تابع رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی می‌داند نمی‌تواند غیر از این عمل کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل نیز همکاری با گروه ویژه اقدام مالی را به صلاح ایران ندانست و هشدار داد که خودی‌ها به گفته او نباید از نقشه‌های دشمن تبعیت کنند. مشاور آیت الله خامنه‌ای همچنین دلیل تحریم قرارگاه خاتم الانبیا و قدس را گام برداشتن آنها در جهت مقابله با دشمنان اسلام توصیف کرد. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، در مورد این گونه انتقادها عقیده دارد:
ما نمی‌دونیم نهادهایی که مخالفت دارن می‌کنن واقعاً مخالفتشون به خاطر نظارت‌ها بر پولشویی است، یعنی چون خودشون بنا به تجربه‌هایی که داشتیم، بنا به پرونده‌هایی که در قوه قضاییه هست، دست در پولشویی داشتن خیلی‌هاشون، به این جهت دارن مخالفت می‌کنن یا به خاطر دفاع از پرنسیپ‌های ایدئولوژیکه.
در این حال خبرگزاری دولتی ایرنا روز دوشنبه اشاره کرد که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بهمن سال پیش در مجلس نهم به تصویب رسید، مجلسی که به گفته ایرنا اکثریت آن در اختیار اصولگرایان بود. این خبرگزاری همچنین اشاره کرد که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسفند سال گذشته به تایید شورای نگهبان رسید. در این ارتباط هم بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه از کسانی که به توصیف وی افکار عمومی را مشوش می‌کنند انتقاد کرد:
برای همکاری بین المللی، همکاری بانکی با جهان در هر نقطه‌ای، شما یک سری ضوابط و قواعد بین المللی رو مجبورین رعایت بکنین و لذا ما نگران نیستیم. بر دو محور در واقع این استوار هست، یکی بحث پولشویی هست و قاچاق پول که خب در جهت شفاف سازی میخواد کار بکنه که ما با این مشکلی نداریم و خودمون میخوایم یک سیستم شفاف داشته باشیم.
مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه، هم روز دوشنبه به خبرگزاری صدا و سیما وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفت که ایران استقلال خود را با هیچ چیزی معاوضه نمی کند و خبر داد که مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF در شورای عالی امنیت ملی بحث می شود و هر چیزی که مجموعه نظام تصمیم بگیرد برای وزارت امور خارجه و مجموعه ارگان های نظام لازم الاجرا خواهد بود.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
در دومین روز دیدار یک هیئت اقتصادی 50 نفره آلمانی از تهران، شامگاه یکشنبه اعلام شد که سه بانک پارسیان، سینا و خاورمیانه در نظر دارند سه شعبه در شهر مونیخ دایر کنند. هدف از فعالیت این سه بانک ایرانی سرعت بخشیدن به نقل و انتقال پول و مبادلات بانکی عنوان شده. از شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، بشنویم.
یک هیئت بلندپایه اقتصادی از ایالت بایرن که شامگاه شنبه وارد تهران شده، روز یکشنبه مذاکرات خود را ابتدا با مقام‌های بانک مرکزی ایران آغاز کرد. در پایان این نشست، خانم ایلزه آیگنر، معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد ایالت بایرن اعلام کرد، گفتگوها سرانجام به نتیجه رسید و قرار شد سه بانک پارسیان، سینا و خاورمیانه سه شعبه در شهر مونیخ راه اندازی کنند. پیش از فعالیت این بانک ها اما به یک سلسله رایزنی میان کارشناسان دو کشور و همچنین طی یک روند قانونی نیاز است. خانم آیگنر به روزنامه مرکور چاپ مونیخ گفته به دنبال لغو اکثر تحریم ها روابط تجاری میان شرکت های بایرنی و ایرانی اکثراً به خاطر موانع موجود بانکی با شکست روبرو می شد. او این موانع را در باقی ماندن شماری از تحریم های آمریکا علیه ایران جستجو کرده و یادآور شده بانک های غربی به این دلیل همچنان از داد و ستد مالی و نقل و انتقال پول به ایران خودداری می کنند. از این رو گشایش سه شعبه بانک های پارسیان، سینا و خاورمیانه در شهر مونیخ به گفته خانم آیگنر برای شرکت های آلمانی از اهمیت فوق العاده برخوردار است. به ویژه این بانک ها به شرکت هایی که به متوسط و میانی طبقه بندی شده اند امکان می دهند که در آینده صادرات بیشتری به ایران داشته باشند. به گفته خانم ایلیزه آیگنر، وزیر اقتصاد ایالت بایرن، سه بانک یاد شده ایرانی پیش از این مجوز دائر کردن شعباتی در خارج را از بانک مرکزی ایران دریافت کرده بودند. به همچنین ابراز امیدواری کرده بانک مرکزی ایران با نهاد ناظر بانکی آلمان همکاری لازم را برای گشایش سه شعبه بانک‌های پارسیان، سینا و خاورمیانه در شهر مونیخ، مرکز ایالت بایرن و یا باواریا به عمل آورد. اگر این سه بانک به جریه دو بانک دیگر ملی و سپه در آلمان بپیوندند، پنج بانک ایرانی در این کشور فعالیت خواهند داشت. هیئت 50 نفری تجاری آلمان که تا سه‌شنبه این هفته در تهران اقامت دارد، پس از دیدار روز یکشنبه خود با مقام‌های بانک مرکزی، ملاقات با محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونش منصور معظمی را هم در برنامه دارد. پس از لغو اکثر تحریم‌ها، ایران خواهان سرمایه‌گذاری آلمان به ویژه در نوسازی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است. علاوه بر اینها، ایران همچنین نیاز مبرم به تکنولوژی مدرن آلمان در بخش‌های خودروسازی، مهندسی مکانیک، انرژی‌های تجدیدپذیر، داروسازی، لوازم و تجهیزات پزشکی و صنایع نساجی دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خواستار اخراج شهروندان دو تابعیتی از سازمان‌های دولتی شده. او می‌گوید اتخاذ این سیاست برای جلوگیری از فرار مجرمان اقتصادی دارای تابعیت مضاعف است. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ناصر سراج گفته است که سازمان مطبوعش خواستار اخراج افرادی که علاوه بر تابعیت ایران تابعیت کشور دیگری را هم دارند از دستگاه‌های اجرایی کشور شده است. آقای سراج با بیان اینکه با ارائه گزارشی برای قوای سگانه این تقاضا را مطرح کرده، میگوید که بیشتر به گفته او افراد متهم و مجرم که از کشور گریختند دارای تابعیت مضاعف بودند. رئیس بازرسی کل کشور تاکید کرده است که افراد دو تابعیتی تحت تعقیب که از کشور فرار کردند، چون خانواده‌هایشان در خارج از ایران زندگی می‌کنند، وقتی مرتکب فساد می‌شوند، به گفته او خیالشان از این بابت راحت است و یک روزه از کشور می‌گریزند. محمد سیفزاده، حقوقدان و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر ساکن تهران، درباره سابقه چنین قانونی در ایران میگوید:
سیستم حقوقی ایران هیچگاه دو تابعیتی رو نپذیرفته بود. قبلا در قانون مدنی پیش بینی شده بود که چه کسانی تابعیت ایران رو دارند و کسی که به تابعیت کشور دیگه میخواست در بیاد باید طی تشریفاتی از تابعیت بیرون میآمد و تابعیت کشور دیگر رو کسب میکرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی داشتن تابعیت حق، یعنی کسی رو نمیشه سلب تابعیت کرد و اگر کسی بخواهد تابعیت کشور دیگر رو به دست بیاورد باید از تابعیت ایران طی تحولاتی و انجام مراسمی خارج بشه. اما دو تابعیتی بودن جرم نبوده. الان هم دو تابعیتی بودن جرم نیست.
پیش از این بارها از سوی کشورهای دیگر به ویژه آمریکا به شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی برای سفر به ایران هشدار داده شده است. در حال حاضر دست کم برای سه شهروند دو تابعیتی بازداشت شده کیفرخواست صادر شده است. نازنین زاغری ایرانی بریتانیایی، هما هودفر ایرانی کانادایی و سیامک نمازی ایرانی آمریکایی. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر مقیم پاریس، به تناقض قانون و عمل مسئولان در این باره اشاره می‌کند.
ببینید، بارها و بارها وقتی که درباره وضعیت کسانی که در ایران دو ملیت هستند و در زندان هستند صحبتی شده، مسئولان جمهوری اسلامی میگویند که در قوانین ایران تابعیت یا ملیت مضاعف وجود نداره. یعنی اینکه اگر کسی که ایرانی است ملیت فرانسه، آمریکا، کشوری دیگه داشته باشه، از نظر قوانین ایران و از نظر مقامات حکومتی رسمی ایران این تابعیت دوم به حساب نمیاد. اون شخص همچنان ایرانی، سازگارم با قوانین ایران هست. وقتی این زمینه قانونی حقوقی قضیه هست، بنابراین هر صحبتی که دیگه بشه و از جمله این زمزمه هایی که اخیراً وجود آوردن، اینها در بعد سیاسی اطلاعاتی امنیتی است که این صحبت ها میشه. بنابراین بر این مبنا هیچ گونه آثار و نتیجه نمیتوان از نظر حقوقی بار کرد و از جمله این که مثلا این اشخاص رو بخوان از استخدام در سرویس های دولتی محروم کنن یا اونها رو اخراج کنن.
تاکید رئیس بازرسی کل کشور ناصر سراج بر لزوم اخراج افراد دو تابعیتی از دستگاه های اجرایی با ارجاع به کسانی است که جرمی مرتکب شدند و از کشور گریختند. آیا اتخاذ این روش، یعنی اخراج از سازمان‌ها و ادارات، قادر به پیشگیری از وقوع جرم‌هایی چون فساد مالی خواهد شد؟ محمد سیفزاده، حقوقدان:
اینکه تا چه اندازه بتواند با گذراندن قانونی دیگر جلوگیری بکنه از جرم و کسانی رو که دارای دو تابعیت هستند به داخل سیستم اجرایی راه ندهند، عرض کنم که به نظرم میاد که محتاج به تجربه جدیدی است که فکر نمی کنم در کاهش یا از بین بردن جرم این مؤثر باشد.
عبدالکریم لایجی، حقوقدان مقیم پاریس، میگوید وقتی قوانین کشور اصولاً دو تابعیتی بودن را از پای رد میکند، مجازات آنها به همین دلیل چیزی نیست مگر نقض حقوق شهروندی و حقوق بشر.
اگر این قانونی بخواد در ایران به تصویب برسه و بگویند کسانی که تابعیت مضاعف دارند امتیازات و حقوقی که دارن از دست میدن مسلم برخلاف موازین حقوق بشره و برخلاف موازین حقوقی ایرانه. یعنی نظام سیاسی حقوقی که میگه من ملیت دوم یا تابعیت دوم اصلا به رسمیت نمیشناسم، چطور میتونه به اون بهانه بخشی از حقوق مدنی یا سیاسی اجتماعی یک تبعه خودش یا شهروند خودش رو ازش سلب بکنه؟ مسلم یه همچین اقدامی برخلاف موازین حقوق بشره، اگر هم به صورت قانون داره.
در صورت تصویب پیشنهاد و گزارش سازمان بازرسی کل کشور از سوی قوای سگانه، معلوم نیست چه تعداد از کارمندان دولت دارای تابعیت‌های مضاعفند اخراج خواهند شد.
خب دوستان، از صدور حکم 100 ضربه شلاق برای یک مدال‌آور ایرانی المپیک خواهیم شنید. برنامه نمای دور، نمای نزدیک در صفحه بخشه. اما پیش از اون بشنوید که در موج جدیدی از فیلترینگ رسانه‌های کشور، قوه قضاییه دستور مسدود کردن خبرگزاری برنا، موج و وبسایت‌هایی چون پویش و نه صبح را صادر کرد. پروانه وحید منش.
دستگاه قضایی ایران به دلیل شکایت در مراجع قضایی، دو خبرگزاری موج و برنا و چندین وبسایت خبری از جمله پویش، نوه صبح و پرشین خودرو را مسدود کرد. محمد مبین مدیرعامل خبرگزاری دولتی برنا و امیر مرتضوی سردبیر خبرگزاری موج در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از دلایل فیلتر شدن این خبرگزاری ها ابراز بی اطلاعی کرده و گفتند که این اقدام با دستور دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام شده است. احسان مهرابی، روزنامه نگار ساکن آلمان:
برخی از این وبسایت‌ها از دسترس هم خارج شدن و در خارج از کشور هم قابل مشاهده نیستند. در مورد خبرگزاری‌های موج و برنا، با توجه به مقررات داخلی، این خبرگزاری‌ها بعد از فیلتر شدن هم عملاً نمیتونن به کار خودشون ادامه بدن و فیلتر شدن به معنای پایان کار این خبرگزاری‌ها خواهد بود.
برخی از کانال‌های تلگرامی دلیل فیلتر شدن این وبسایت‌ها را انتشار گزارش‌ها درباره واگذاری املاک شهرداری تهران مشهور به املاک نجومی دانستند. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز شنبه 13 شهریور ماه در نامه‌ای به محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، خواستار برخورد با رسانه‌های به گفته او متخلف در زمینه افشای واگذاری املاک شهرداری تهران به اعضای شورای شهر شده بود. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، نیز روز چهارشنبه 10 شهریور در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با استناد به نامه 28 عضو شورای شهر خواستار پیگیری موضوع انتشار نام اعضای شورای شهر به عنوان دریافت کننده خانه از شهرداری شده بود. علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه نگار و معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی، ساکن لندن:
این موج اخیر فیلتر کردن فشاری از سوی جناح‌های از قوه قضاییه که مرتبط هستن با کسانی که اسناد در مورد اونها افشا شده. بنابراین میشه گفت که این سایت‌ها مشخصاً به دلیل اعمال نفوذ کسانی بسته شده که این اسناد تازه منتشر شده در مورد شهرداری علیه اوناست، که میتونه از خود شهردار تهران باشه تا اون افرادی که نام اونها در این لیست هست. بنابراین به نظر من نمیشه این بستنها رو فلهی نامید، بلکه کاملا حساب شده و به طور سیستماتیک این برخورد صورت گرفته با رسانه هایی که خواستن اخباری رو مربوط به اصولگراها و تندروها افشا بکنن.
روز 10 شهریور ماه وبسایت معماری نیوز که نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک شهرداری را منتشر کرده بود، از دسترس خارج شد و سردبیر این وبسایت با شکایت شهردار تهران به دادگاه احضار شد. مسدود شدن وبسایت معماری نیوز با واکنش احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران روبرو شد. او گفته است برخورد قوه قضاییه با موضوع فیش‌های حقوقی نجومی و املاک نجومی برخوردی دوگانه است. احسان مهرابی برخورد قوه قضاییه را با سایت‌هایی که اخبار مربوط به املاک نجومی را منتشر کردند برخوردی کاملا سیاسی می‌داند.
قوه قضاییه بدون اینکه پیگیری بکنه در مورد واگذاری املاک شهرداری تهران، با وبسایت‌هایی که این گزارش‌ها رو منتشر کردن برخورد می‌کنه و یک فضایی رو به وجود میاره که به نوعی این افشاگری‌ها ادامه پیدا نکنه، در حالی که موضوع اول یعنی دریافت حقوق‌های بالا قانونی بوده ولی به گفته مقامات دولتی خارج از عرف و چارچوب و ناعادلانه بوده، ولی موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران چارچوب قانونی نداشته و بر اساس گزارش خود سازمان بازرسی برخلاف قوانین موجود هست.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی که بر اساس گزارش‌ها دستور فیلتر شدن این وبسایت‌ها را صادر کرده است، بر اساس ماده 22 قانون جرایم اینترنتی تشکیل شده و مسئولیت آن نظارت بر فضای مجازی است که منجر به صدور دستور فیلترینگ و مسدودسازی وبسایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی اینترنتی می‌شود. تابو:
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسید.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف
آریایی ها نژاد برتر هستن. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
به زودی با من فهیمه خضرایی‌دری در برنامه هفتگی تابو از رادیو فردا همراه خواهید بود.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدساتی شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
و آخرین گزارش این مجله، حکم 100 ضربه شلاق برای اولین مدال‌آور جهانی دو میدانی ایران در جمهوری اسلامی به خاطر آنچه که یک پرونده فساد اخلاقی عنوان شده. بنابر گزارش‌ها احسان حدادی دارای مدال نقره پرتاب دیسک المپیک سال 2012 لندن که به دلیل مصدومیت در المپیک 2016 ریو ناکام ماند، با انتشار تصاویری همراه با پزشکان و زانوی جراحی شده‌اش در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی ابراز امیدواری کرده که به زودی به ایران بازگردد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
پست احسان حدادی در فضای مجازی در حالی انتشار یافته که به نوشته هفته‌نامه تماشاگران بعضی از اجرای قطعی حکم او خبر داده و بعضی هم مصرند که حدادی برای فرار از اجرای حکم دیگر بر نمی‌گردد. تماشاگران ادامه داده با توجه به حد 100 ضرب شلاقی که برای او در نظر گرفته شده، این احتمال دوم کم کم به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود. گزارش ها حاکی است اولین مدال‌آور جهانی دو و میدانی ایران پیش از شرکت در بازی‌های المپیک ریو در پرونده‌ای به عنوان فساد اخلاقی به حکم مراجع قضایی جمهوری اسلامی به 100 ضرب شلاق و تبعید محکوم شده است. عبدالصمد خرمشاهی وکیل شاکی پرونده در تهران به رادیو فردا میگوید گویا شاکی رضایت داده شکایتش را پس بگیرد.
ایشون به حال حسب شکایت موکل ما محکومیتی حاصل کرده بودن، قطعی شد، نهایی شد، به دلایلی به هر حال حکم اجرا نشد.
به چه دلایلی آقای خرمشاهی؟
ایشون شرکت بکنن در مسابقات، ظاهران یک اجازه گرفته شد که به حال بعد از شرکت در مسابقات بعد از ظاهر یکی از همه متهمین های حدادی که به حال ما هم دوستان داشتیم که قضیه به این شکل خاتمه پیدا بکنه، ایشون ورزشکار ملی هست و به حال افتخار آفرینی کرده، مایل بودیم که قضیه به نفع مسالمت‌آمیز حل بشه، اما به هر حال مسائلی پیش اومد و نهایتا ایشون محکوم شد و همینطور دوستش. ظاهران چند روز گذشته سعی کردن حتی بعد از اینکه حکم قطعی شده رضایت موکل بنده رو گرفتن، البته فقط همین آقای حدادی، و ایشون نسبت به آقای حدادی علارمی که حکم به اصطلاح قطعی شده و پرونده بسته شده، نهایتا ایشون رضایت خودشون نسبت به آقای حدادی اعلام کردن.
یعنی اون حکم 100 ضرب شلاق پس منتفی میشه؟
با عنایت به این که این تصمیم دادگاست، حکم حدیست، احتمالا قابل تخفیف نیست، قابل تغییر نیست، اما بحث تبعید ایشون احتمالا میتونه تبدیل به مجازات دیگری بشه یا حذف بشه. این حدس بنده از به اصطلاح نتیجه گذشتیست که موکلم اعلام کرده نسبت به ایشون.
مهدی رستم‌پور گزارشگر جهان ورزش در دانمارک در خصوص پرونده احسان حدادی و مسائل ناشی از آن از عدم اطلاع رسانی کافی دستگاه قضایی انتقاد می کند.
روزی که نوشتن یک قهرمان المپیک به اتهام مسئله رابطه جنسی و تجاوز، اون چیزی که در مطبوعات نوشته شد در داخل ایران، محکوم شده به تبعید، فرداش چندین ورزشکار مدال‌آور مصاحبه کردن گفتن ما نیستیم، برامون مشکلاتی به وجود اومده، مدام دارن بهمون زنگ میزنن، مسیج میزنن که تویی، نشونه‌های تو رو دادن تو مطلب. این مسئله در خصوص پرونده سوشامکانی هم اتفاق افتاد، یعنی قوه قضاییه اگر رأی رو صادر کرده بیاد درباره‌اش حداقل توضیحات رو ارائه بده. این مسئله حتی برای خود احسان حدادی هم مشکلاتی رو به وجود آورده، چون شایعات هر روز ابعاد تازه‌ای به خودش میگیره، اتهامات تازه‌ای به او میزنن. در این حال میدونیم که الان در آلمان عمل جراحی کرده، اونجا قاعدتاً فعلا نمیتونه بیاد اون چیزی که اشاره شده، ولی آقای خمسه‌پور این اولین بار نیست که داره یک همچین اتفاقی میفته. نمونه‌ای داشتیم، مثلا بازیکن فوتبال که مدافع باشگاه پرطرفدار بود به همین دلیل دستگیر شد.
آقای رستم‌پور با وجود این مسائل چگونه احسان حدادی به المپیک ریو اعزام میشه؟ ایشون مصدوم بوده و پرونده قضایی هم داشته.
اون چیزی که قبل از المپیک عنوان شد این بود که این ورزشکار میتونه بره المپیک چون وثیقه گذاشته و تصور خود فدراسیون دو میدانی هم این بود که احسان در المپیک میتونه مدال بگیره و بخشی از مشکلات فدراسیون دو میدانی که فدراسیون بسیار پرمشکل و پرماجرایی از این طریق حل بشه. کمیته ملی المپیک هم همین نظر رو داشت، در حالی که خب میدونیم اگر هر کشور دیگه‌ای بود قاعدتاً این اتفاق رخ نمیداد.
احسان حدادی هفته گذشته در بیانیه نوشت که اگر رفتنی بود پس از مدال نقره المپیک لندن و پس از افتخاراتی که برای ایران به دست آورد می رفت.
بکتاش خمسپور بود از رادیو فردا و این آخرین گزارش کوتاه این مجله بود. اکنون یک گزارش بلند در انتظارتونه که همون برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیکه که کاریست از مهرداد قاسمفر و این پایان بخش مجله شامگاهی ماست. عزیزان پیش از اون شب خوب و کم دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم. امیدوارم که با پیامگیر ما در تماس باشید. 00420221122112. خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور، نمای نزدیک.
حالا کی بنفشه میکاری سومین رمان فرشته مولوی، نویسنده و مترجم ساکن کاناداست که چاپ اول و دوم اون رو نشر ققنوس در تهران منتشر کرد و مورد استقبال خوانندگان ادبیات داستانی قرار گرفت. محور این رمان که نثری مستحکم و روایتی خواندنی داره، یک سال از زندگی زنی است به نام فروردین از طبقه متوسط شهری ایران. زنی که پس از سالها دست و پا زدن در تناقض‌ها و باید و نبایدهایی که جامعه و سنت و خانواده و پدر و معشوق و همسر بر گرد او تنیدند، در یک روز بارانی بهاری تصمیم نهاییش رو می‌گیره. درباره این رمان با نویسنده که مهمان این هفته نمای دور نمای نزدیکه گفتگو کردم که بخشی از اون رو اینجا میشنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید و بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم و همراهیتون با برنامه مرور کتاب این هفته رو خوش آمد میگم.
آینه را میزان کرد. تویوتای آلبالویی داشت با سرعت پیش می آمد. کنارش که رسید رانندهش یکو ترمز کرد و سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت خواهر خاموش کردی هلت بدم. خواست بگوید خفه شو. ترسید کار بیخ پیدا کند. با اخم سر تکان داد که نه. راننده نخودی خندید و گاز داد و دور شد. اینکه احتیاط کرده بود یا ترسیده بود معلوم نبود. به شک افتاد نکند هیچ وقت از پس هیچ کس بر نیاید. بلند گفت خاک بر سرت. این بار هم با خودش بود که خوب صدای خودش رو می شنید، هم با آن بابایی که متلک بارش کرده بود و حالا هم آنقدر دور بود که صدایش را نمی شنید. آمد سویچ را بچرخاند، نچرخید. فرمان قفل شده بود. خواست هر طور شده بچرخاندش، نشد. فکر این یکی را دیگر نکرده بود. کجای کارش اشتباه بود؟ دوروبر را نگاه کرد. حالا اگر سر و کله بهمن پیدا می شد، همین را پیرهن عثمان نمی کرد که وقتی میگم تو راننده نمیشی هی بگو چرا، یا بلکه هم چون خلقش دست برغذا خوش بود حرف صد بار گفتهش را تکرار می کرد که اگه تو همه چیز انقدر نابلدی عوضش شعر خوب می کرده که جدیش بگیری. اینجور تعریفش معلوم بود که بیشتر از آنجور تکسیبش نیش می زد. یک باره حس کرد که گوشهایش داغ شده است. این دغدغه بهمنی را میگوید و بهمنی را نمیگوید دست از سرش بر نمی‌داشت.
آنچه که شنیدید سطرهایی بود از رمان حالا کی بنفشه میکاری که با صدای نویسنده شنیدید. خیلی خوش آمدید خانم مولوی به نمای دور نمای نزدیک این هفته. من اگر بخوام خیلی خلاصه یا در چند کلمه کل رمان شما رو فشرده بکنم، شاید به این واژه ها برسم: کشمکش، تقلا و درگیری درونی یک انسان. چقدر این نزدیک به کلیت رمان شما؟
بله، گمان میکنم که به هر حال روشنه که این رمان یک رمان شخصیت مداره، یعنی اینکه تکیهش روی به اصطلاح شخصیت تا اینکه تکیهش روی پیش آمد یا ماجرا باشه. بنابراین گفته شما گمان میکنم که درست باشه که کشمکش درونی یک فرد رو نشون میده.
فروردین نام شخصیت اصلی رمان شماست، زنی که شما در رمانتون مراحل تطور و تحول شخصیت و جهان و دنیای او رو روایت کردید. از زنی که یا انسانی که وابسته است، متکیه و با حس مداومی از یک جور احساس حقارت یا تنها ماندگی، تا زنی که سعی میکنه دنیاش رو تغییر بده، به استقلال شخصی و فردی و ذهنیش اصالت میده و تو همین مسیر هم بر خیلی از ترساش شاید غلبه میکنه یا تلاش میکنه غلبه بکنه و حتی از زندگی زناشویی 20 سالش میگذره، آیا میتونیم فروردین رو زن نمونه‌ای یا شمایلی از زنانی بدونیم که در ایران معاصر زندگی میکنن، یا این فقط داستان یک فرده؟
قاعده همونچه که به ادبیات میاد داستان فقط یک فرد در جهان نمیتونه باشه. این به هر حال نمونه‌ای یا نماینده‌ای از گروه از زن هاست در هر جای دنیا. همونطور که شما گفتیم بحث سر ترسه، یعنی یکی از درمایه‌های اصلی این کار ترسه. حالا این ترس ها بخشش رو جامعه به آدم میده، بخشش رو خود آدم ها به خودشون میدن و البته که این قهرمان داستان، آدم داستانی، یک زنیه در یک چارچوب زمانی و مکانی مشخصی. من گمانم اینه که بسیاری از زنها به ویژه در چارچوب جامعه ایرانی میتونن یکی انگاری داشته باشن با فروردین. دلیلش هم که روشنه، به هر حال موقعیت زنها و اینکه چگونه یک آدمی که میتونه بالقوه توانا باشه مثل هر کس دیگه ای، چگونه این میرسه به جایی که آدم اعتماد به نفسش رو از دست میده و برای اینکه بیرون بیاد از چنبره اون ترس و برسه به جایگاه یک انسان با تمام اختیارهایی که داره، خب باید تقلای زیادی بکنه.
داستان شما یا جهانی که شما در حالا کی بنفشه میکاری تصویر کردید، مثل سایر داستانهای شما، چه داستانهای کوتاهتون و چه بلند، فضایی است که در تهران میگذره و در یک طبقه متوسط مشخصی. آیا این دلیلش بیشتر این است که شما این جهان شهری یا این طبقه از مردم رو بیشتر میشناسید، بنابراین اونها رو روایت میکنید؟ علتش دقیقا چی است؟
گمان میکنم در مورد هر نویسنده‌ای همینطور. حالا بحثی هستش در میون نویسنده‌ها که واقعا درستی که آدم بره برای نوشتن بره به سراغ اون چیزهایی که بیشتر میشناسه، یا به عکس باید نویسنده مثلا بره سراغ ناشناخته ها. ببینید من تهرانیم، یعنی تهرانی نه به معنی اینکه فقط متولد تهران هستم، من چند پشتم تهرانی، یعنی میرسه به جایی که به اصطلاح تهران ده بوده، از یه خانواده متوسطم هستم. مسائل مربوط به این طبقه و مسائل مربوط به این شهر بیشتر در زندگی من سهم یا رنگ داشتن و تأثیر بیشتری روی من داشتن. در نهایت همون حرف شما میتونه باشه که خب اینا رو بیشتر میشناسم و اینها سهم بیشتری دارن.
بله، اینو از این بابت میپرسم که نزدیک به 2 دهه هست که شما در یک جهان کاملا متفاوتی زندگی میکنید، در غرب، در کانادا زندگی میکنید، اما شخصیت های شما همچنان از ما قبل این دوره وارد داستان های شما میشن، از جمله همین حالا کی بنفشه میکاری که کاملا یک رمان شهری و تهرانی است و کاملا متعلق به طبقه متوسط نسبتا بالاست. اتفاق افتادن روایت های شما در جهانی که متعلق به 20 سال پیش از حال حاضر هست، یعنی پیش از دوران مهاجرت شما هست، و امتداد نیافتنش به دوران بعد از مهاجرت شما در کانادا، در تورنتو، در واشنگتن و غیره، این چه فرایندی است برای نویسنده که در اونجا میمونه و در اونجا رخ میده؟ یعنی از دنیای امروزی که شما درش هستید کمتر ما میبینیم. علاقه شما هست یا دراماتیک نیست اساسا زندگی که در این 2 دهه بین آدم‌های دیگری دارید تجربه می‌کنید؟
من فکر می‌کنم 2 گونه پاسخ میتونم به این پرسش شما بدم. یکی این که ببینید من 40 و چند سال رو در تهران گذروندم و در این طرف 18-19 سالی، بنابراین از نظر زمانی و کمیت هم اگر بگیرید اون طرف بیشتره و نوشتن هم یک چیزیه که به هر حال آدم بسیار اون رسوب ها رو بیشتر بهش میپردازه. این رو هم باید بگم که بخش کوچکتر زندگی کاری من که در بیرون از ایران گذشته، طبیعتا یه مقدار کار هم دارم که به جای دیگر، مکان دیگر و زمان دیگر هست. اینطور نیست که من فقط در این حدود 20 سالی که بیرون هستم فقط راجع به ایران نوشتم. اما فراتر از این حرفا، یکی این که دهه هایی که تو اون کاره که در مورد ایران هست، چه در دو پرده فصل، چه در خانه ابروباد، چه در این بنفشه که این سه تا رمان منه که این بنفشه آخری هست، دهه هایی مطرح هستند، دهه هایی از تاریخ ایران معاصر هستند که خیلی مهمن. حالا نه فقط برای خود من، فکر میکنم برای هر ایرانی مهم هستند. اگر که همینطوری بخوام انتخاب بکنم، مسائل ایران برای من خیلی مهمتره تا مسائل اینجا.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با فرشته مولوی، نویسنده رمان حالا کی بنفشه میکاری، منتشر شده در نشر ققنوس در تهران بود. نسخه کامل رو در وبسایت ما بیابید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراهی کردید. تا هفته بعد.